ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. سخنگوی جدید وزارت خارجه ایران معرفی شد. به گفته یک مقام رسمی 24 تن در رابطه با انتشار شایعه درباره سیل در استان خوزستان دستگیر شدند. سوریه میگوید اسرائیل بار دیگر به نقاطی در این کشور حمله کرده است. به این بخش خبری خوش آمدین. من مرتاد قاسم فر هستم. در پی کنار رفتن بهرام قاسمی، عباس موسوی به سمت سخنگوی وزارت خارجه ایران منصوب شد. عباس موسوی پیشتر سمت مدیر کلی روابط عمومی وزارت خارجه ایران را بر عهده داشت. او همچنین رایزن دوم سفارت ایران در هلند هم بوده است. عباس موسوی جوانترین سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود. بهرام قاسمی از خرداد سال 1395 سخنگوی وزارت خارجه ایران بود. او روز 18 فروردین ماه پایان فعالیتش را اعلام کرد. قرار است آقای قاسمی به عنوان سفیر ایران در کشور فرانسه فعالیتش را آغاز کند. از تابستان سال گذشته و بعد از اتمام مسئولیت ابوالقاسم دلفی، ایران سفیری برای کشور فرانسه انتخاب نکرده بود. رئیس پلیس فتای استان خوزستان میگوید 24 نفر از کاربران فضای مجازی در این استان به اتهام پخش اخبار به گفته او دروغین و شایعه مربوط به سیل در این استان بازداشت شدند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، شاهین حسنوند رئیس پلیس فتای خوزستان اتهام این افراد را تشویش اذهان عمومی از طریق انتشار شایعه عنوان کرده است. او توضیحات بیشتری درباره این افراد از جمله نام، سن و جنسیت آنها نداد. در جریان سیلاب‌های اخیر تعداد زیادی فیلم و خبر از وضعیت مناطق سیل زده و مشکلات در کمک رسانی به افراد در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که بسیاری از آنها در رسانه‌های متعلق به جمهوری اسلامی ایران بازتاب داده نمی‌شوند. و اما در خبری دیگر مطلع شدیم که بسیاری از نیروهای هشت و شعبی یا شبه نظامیان عراقی که تحت حمایت ایران هستند به ایران وارد شدند و گفته میشه که هدف اینها امداد رسانی است به سیل زدگان استانهای خوزستان و لرستان. تعداد زیادی از نیروهای هشت و شعبی که گفته میشه صدها نفر بودند به سفارت ایران و سرکنسولگری ایران در عراق رجوع کردند، ویزا گرفتند و به ایران اعزام شدند. قبل از اون هم نیروهای دیگری بودند. اما برای بررسی کمی دقیق تر علت حضور گسترده نیروهای هشت و شعبی در خوزستان و لرستان برای کمک به سیل زدگان با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی مسائل خاورمیانه در آلمان، از طریق خط تلفن همراه خواهیم شد. آقای حسینی فرد، این به چه معناست اینکه نیروهای هشت و شعبی در ایران حضور پیدا میکنن با توجه به اینکه داوطلبان بسیاری در خود ایران هستند، نیروهای نظامی ایران هستند، نیروهای هلال احمر هستند، مردم بومی هستند، برای کمک آمادن و کمبود نیرو برای کمک وجود نداره؟ یک مقدار عجیب به نظر میاد که نیروهای نظامی هشت و شعبی تحت نفوذ ایران در عراق به این گستردگی یک باره با هم دیگه بیان برای کمک به این استانها. تحلیل شما چی هست از این موضوع؟
خب من داشتم میگم اصلا خود حضور سپاه قدس در این ماجرای سیل و اصلاح بودن آقای سلیمانی در منطقه گفته حتی اگر شده تا یک ماه هم میمونه میشه گفت که بی سابقه است، اونم در حالی که خب نیروی زمینی سپاه هستن، نیروهای دیگه هم هستن. و خب میدونید که همون روزهای اولی که آقای سلیمانی اونجا مستقر شد بیانیه داد، صحبت کرد که فراخواند این نیروهایی که به اصطلاح با ایران وابسته هستن در منطقه که اگر میخواهید از مدافع حرم باشید لازم نیست الان کاری بکنید، بیاید و برای کمک و امداد. تو این راستا خب ما میبینیم که ظرف این یکی دو هفته اخیر آنچنان اقدام و حرکتی در از طرف عراق ما شاهدش نبودیم، ولی خب این روزای اخیره که خبر هستش که یک سری از گروهای وابسته به جنبش اسلامی نجبا و هشت شعبی اینها دارن به طرف ایران حرکت میکنند. از دو جهت قابل دقت این مسئله. یکی اینی که موقعی این حرکت شروع میشه که خود عراق هم با مثلا امواج بزرگ سیل روبروه و توی لابلای خبرها هم میبینیم که کمکی که میخوان اینا بکنن نه لزومن برای کمک به ایران و مردمی که در اون سیل گرفتار شده، هم داره که بیشتر برای اینی که چجوری میشه که سیل رو مهار کنن که روی عراق آنچنان فشار نیاره و تا حدودی خود عراق از جریان سیل درون ایران در امان بمونه. در این حال برای جمهوری اسلامی هم مهمه در این وضعیتی که انتقادات در داخل کشور زیاده که این همه سرمایه گذاری در منطقه چه سودی برای ما داره، حداقل بخشی از جامعه موافق نیست، اینه که خب بگه الان که ما اون کمک ها رو کردیم داریم متقابلا کمک میگیریم و به نوعی یک همچین تبلیغات و مانور تبلیغاتی هم بتونه بده. در هر صورتش بر صورت میاد که یه مقداری اصطلاح آنچنان لزوما انگیزه یک کمک وسیع به ایران نیست، با توجه اینکه همونطور که شما اشاره کردید در داخل ایران اگر بخوان بسیج بکنن از 80 میلیون امکانات کشور بیش از اوناست که به اصطلاح نیازی باشه حداقل به لحاظ نیروی انسانی از خارج.
بذارید روی همین بخش تبلیغاتی که گفتید یکم متمرکز بشیم. به نظر میاد که شاید این هم در نظر گرفته شده که حضور این نیروها میتونه یک تبلیغ مثبتی برای همین نیروها باشه یا امتیازی برای اینها در افکار عمومی ایرانی ها باشه. آیا واقعا این حرکت هشت الشعبی برای کمک رسانی میتونه چون این تأثیر رو بر افکار عمومی ایرانی ها که میدونیم عموما خیلی نگاه مثبتی به رابطه ایران با این نیروها یا کمک رسانی های مالی و تجهیزاتی و لوجستیکی ایران و سپاه قدس به این که نیروها در کشورهای همسایه نداره، آیا تأثیر مثبت تبلیغاتی خواهد گذاشت یا اثر عکس داره به نظر شما؟
بعد از اول اشاره بشه که ایران توی زمینه از صرف نظر از اینکه حضورش تو عراق چه جوری بوده، ولی در جریان جنگ اول جنگ عراق و کویت که مثلا با اون حمله آمریکا روبرو شد، خب به نوعی ایران متحمل وضعیتی بود که پذیرا شد، مثلا هزاران نفر رو از داخل عراق که پناه بردن برای مدتی به ایران و مردم ایران هم به نوعی کمک کردن به عراقی ها. ولی اینکه واقعا الان این نیروها که رفتن اونجا چقدر به جهت کمک به مردم رفتند، این کمک چقدر سازمان یافته باشه، جنبه تبلیغاتی نداشته باشه، اینها همه مسئله است. ولی همونطور که اشاره شد با توجه به این که خود مردم مثلا این سوء مدیریت داخل کشور رو میبینند و نوعی ضعف مدیریت رو میبینند که همون امکانات داخل کشور رو هم نمیتونن خوب به درستی استفاده بکنند، اگر به خصوص این رفتن نیروهای عراقی واقعیت هم داشته باشه، اونها هم نخوان جنبه تبلیغی هم داشته باشین برنامه تو چارچوب این سوء مدیریت اونم گم و گور بشه این کمک ها، طبیعیه که آنجان چیز مثبتی نداره. مجموعا به نظر نمیاد تو این چارچوب وضعیتی که انتقاد بسیاری به وضعیت مدیریت سیل هستش، این نوع اقدامات و این که جنبه تبلیغی هم احتمالا خواهد گرفت آنچنان اثرات مثبتی برای ارتباط بیشتر ایران با منطقه یا حزم این حضور ایران در منطقه و اقداماتی که سپاه قدس داره انجام میده لزوما در میان مردم باشه.
سپاسگزارم حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، از آلمان از طریق خط تلفن با ما همراه بود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
خبرگزاری دولتی سوریه میگوید اسرائیل بامداد شنبه به مواضعی در مرکز سوریه حمله کرده و در جریان آن چند تن زخمی شدند. با این همه دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید در این حمله چند تن کشته شده و شماری از کشته ها ایرانی اند. به گزارش سانا اسرائیل یک پایگاه نظامی در شهر مسیاف در استان حما را هدف قرار داده که طی آن دو ساختمان تخریب و شماری زخمی شدند. بنابر این گزارش دفاع ضد هوایی سوریه برخی موشک‌های اسرائیلی را هدفگیری و منهدم کرده است. در همین حال دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید این حملات به یک مرکز آموزش نظامی مورد استفاده نیروهای ایرانی انجام شده است. مقام‌های اسرائیلی در این باره تاکنون ابراز نظری نکردند. احمد عوض بن عوف وزیر دفاع سودان یک روز بعد از کودتایی که به برکناری عمرالبشیر رئیس جمهوری سابق سودان انجامید اعلام کرد که از مقام ریاست شورای نظامی این کشور که رهبری سودان پس از کودتا را بر عهده دارد کنارگیری می کند. بیشتر بشنوید در گزارش محمد زرخامی.
احمد عوض بن آوف دلیل کنارگیری خود را حفظ اتحاد و یکپارچگی ارتش سودان عنوان کرده است. آن هم پس از آنکه هزاران تن در خارتوم با برگزاری تظاهراتی خواهان رهبری حکومت انتقالی سودان از توی یک شخصیت غیر نظامی شدند.
اعلن انا رئیس مجلس العسکری الانتقالی.
آقای بن آوف روز جمعه 23 فروردین ماه در نطقی که از تلویزیون دولتی سودان پخش شد گفت که جانشین او در این شورا ژنرال عبدالفتاح عبدالرحمن برهان خواهد بود. احمد عوض بن آوف که معاون عمر البشیر و وزیر دفاع در کابینه او بود جزء فرماندهان عالی سودان است که واشنگتن آنها را به اتهام نقشی که در جنایات جنگی دارفور داشتند تحریم کرده است. شورای نظامی سودان ساعتی قبل از این استعفا اعلام کرده بود که عمر البشیر را به دادگاه بین‌المللی جرایم جنگی مسترد نخواهد کرد تا به اتهام نسل کشی محاکمه شود، بلکه محاکمه او در سودان انجام خواهد شد. این شورا همچنین پس از سرنگونی عمر البشیر وعده تشکیل دولت جدید غیر نظامی در سودان را داده، اما گروه‌های معترضی که در روزهای اخیر خیابان‌های خارتوم پایتخت سودان را از آن خود ساختند این پیشنهاد را رد کردند. طبق اعلام شورای نظامی سودان دولت انتقالی در این کشور حداکثر تا مدت 2 سال زمام امور را در دست خواهد داشت تا انتخابات برگزار شود، اما اگر در این مدت آرامش به کشور بازگشته باشد این دوره انتقالی کوتاه‌تر خواهد بود. انجمن حرف و مشاغل سودان که اصلی ترین گروه معترض سودان محسوب می شود از کنارگیری احمد عوض بن آوف استقبال کرده و آن را نشانه پیروزی ارادی توده ها دانسته است. این گروه از معترضان خواسته تا با بسط نشستن در برابر دفتر فرماندهی ارتش و یا پادگان ها به اعتراض های خود ادامه دهند. انجمن حرف و مشاغل سودان اعلام کرده که در برابر هر گونه اعلام وضعیت فوق العاده حکومت نظامی و اقدام هایی از این دست مقاومت خواهند کرد. کریستوفر هاوزگن رئیس شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز از برگزاری جلسه‌ای پشت درهای بسته درباره شرایط حاکم بر سودان خبر داده و از برگزاری این جلسه به مثابه پیام محکمی از سوی شورای امنیت یاد کرده است. از دیگر سو شورای نظامی سودان از همه گروه‌های سیاسی در کشور خواسته تا روز شنبه نام 2 نماینده را برای گفتگو درباره دوران انتقالی اعلام کنند. بنا به نوشته خبرگزاری رسمی سودان سونا، برگزاری این نشست به زمانی موکول شده که شورای نظامی اسامی نمایندگان همه گروه‌های سیاسی را در دست داشته باشد. یاسر عبدالسلام نماینده سازمان ملل متحد در امور سودان هم در خصوص مدت زمان 2 ساله در نظر گرفته شده برای انتقال دولت از نظامیان به غیر نظامیان گفته است که این مدت زمان می‌تواند با توجه به شرایط و توافق‌های صورت گرفته از سوی شرکای سیاسی کوتاه‌تر شود. و سيكون فقط راعيا للحكومة المدنية التي سيتم تشكيلها بالتشاور. آقای عبدالسلام همچنین گفته است که شورای امنیت سازمان ملل متحد ضامن تشکیل یک حکومت غیر نظامی در سودان خواهد بود، حکومتی که همه گروه‌های سیاسی در این کشور را در بر بگیرد.
گزارش محمد زرقامی رو از وضعیت سودان شنیدید و اما ادامه خبرها. شورای سنجش و پذیرش وزارت علوم ایران صبح شنبه اعلام کرد که به دلیل وقوع سیل در برخی استانهای ایران و عدم آمادگی داوطلبان، آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته در سال 98 به تعویق خواهد افتاد. بنا به تصمیم این شورا، آزمون با 7 هفته تأخیر در روزهای 23 و 24 خرداد برگزار می شود. پیشتر سازمان سنجش در اطلاعیه با این کار مخالفت کرده بود. علت مخالفت طولانی بودن فرایند بررسی نتایج و تمام نشدن این فرایند تا ابتدای شهریور ماه اعلام شد. وقوع سیل از روزهای پایانی سال گذشته زندگی روزمره را در بیش از 20 استان ایران تحت شعاع قرار داده است. و سرانجامی که رئیس جمعیت هلال احمر ایران میگوید تاکنون 100 میلیارد تومان کمک نقدی مردمی برای سیل زدگان در ایران جمع‌آوری شده است. علی اصغر پیوندی صبح روز شنبه و در جریان یک کنفرانس خبری همچنین گفت که صلیب سرخ جهانی کمکی 500 هزار یورویی برای ایران تصویب کرده. با این همه به گفته او ایران هنوز هیچ کمک نقدی و ارزی به خاطر تحریم‌ها دریافت نکرده است. در ساعت 18:15 به وقت تهران هستیم. سپاسگزارم که با من مهرداد قاسم‌پر از استودیو خبر رادیو فردا همراه بودید. با ما بمانید.